مبحث امامت، اثبات جانشینی امام علی علیه السلام از قرآن کریم، جلسه سوم.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. در پیرامون اثبات جانشینی و وصایت و خلافت و ولایت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از قرآن کریم آیه‌ای رو از سوره مبارکه مائده که 67 آیه این سوره هست خدمتتون تلاوت کردیم، که آیه‌ای است که الان هم این رو براتون خوندیم در صدر این بحث. در جلسه گذشته در مورد این آیه داستانی رو نقل کردیم، گفتیم که این داستان در واقع شأن نزول این آیه شریف است، داستانی در سال 10 هجرت که گفتیم نزدیک به 300 تن از علمای اهل سنت در مورد این آیه شریف نظر دادن که این آیه داستانی داره به نام داستان قدیر خم، که پیامبر در سال 10 هجرت به عنوان حجۃ الوداع و آخرین حجشون از سفر حج که برمیگشتن در یک چهارراهی به نام پایین‌تر از چهارراه جحفه برکه‌ای به نام برکه قدیر و خم قدیر اونجا مردم رو جمع کردن، بین 70,000 نفر مینیمم جمعیت و ماکسیممش 120,000 جمعیت، هم شیعه نوشته هم سنی نوشته، که اینا رو عرض کردیم. گفتیم اونجا پیغمبر بعد از حدود 1 ساعت تا 2 ساعت خوندن خطبه ای زیر آفتاب سوزان، عرض به خدمتون که دست امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان جانشین خودشون بالا بردن و اون حضرت رو به عنوان ولی، وصی، جانشین، خلیفه معرفی کردن، عنوان امام بر مردم معرفی کردن، کسی که مردم باید اون حضرت در بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اقتدا بکنن. پیرامون این قضیه توضیحات زیادی رو دادیم و اینجا حالا با یک سوال این بحث رو پی میگیریم، انشالله بتوانیم در این جلسه به اشکالاتی که در واقع مخالفین شیعه به این آیه شریف وارد کردن به اون اشکالات هم به طور کلی پاسخهایی رو بدیم و بحث رو جمعش بکنیم. با این سوال بحث این جلسه رو شروع میکنیم که آیا واقع این طور هست، یا این گونه بگیم که از کجا معلوم که این آیه در چنین روزی برای این امر، یعنی وصایت، ولایت، خلافت و امامت امیرالمومنین علیه السلام نازل شده، آیه 67 سوره مائده از کجا معلوم؟ این رو، این سوالی که من مطرح کردم این سوالی است که بعضی از برادران اهل تسنن در کتب خودشون که همینک هم این کتب موجود هست این سوال رو مطرح کردن و اشکال کردن به این آیه شریف. ما با جواب به همین اشکال بحث رو شروع میکنیم، البته ما میریم سراغ آیه شریف، آیه رو یه بار میخونیم بعد ادامه اشکالات رو بعد از آیه عرض میکنیم. چون این اشکال فعلا به محتوای آیه کاری نداره از نظر فنی و برمیگرده به اون بحثی که ما در جلسه گذشته عرض کردیم، در یک جمله جواب میدیم و برای اینکه وقتمون هم گرفته نشه، عزیزانی که از هر طریق صدای ما رو میشنون میتونن که این رجوعی که ما میدیم به اونها، در واقع این رجوع رو به عنوان مأخذ و مدرک در واقع یادداشت بکنن، مراجعه بکنن، مسئله نداره. کتابی داریم به نام شبهای پیشاور که این کتاب نوشته مرحوم سلطان الواعظین هست، در بعضی از چاپ‌ها 2 جلدی است، در بعضی از چاپ‌ها 1 جلدی است، اخیراً در 2 جلد هم آمده به بازار، که مآخذ و مدارک این نوشتجات رو هم در ذیل و حاشیه این کتاب زحمت کشیدن علما و دانشمندان ثبت کردن. کتاب بسیار جالبی در اثبات امامت امیرالمومنین علیه السلام است، از بدء و امرش تا انتهاش. و با عرض میکنم اخیراً که چاپ شده، مخصوصا مدارک و مآخذ رو هم در حاشیه این کتاب آوردن ذکر کرد. مآخذ هم جدید هست، یعنی کتابهایی که اهل سنت جدید نوشتن یا چاپ جدید کردن، این مآخذ جدید رو ذکر کرده. خیلی هم جالبه، خیلی جالب. به زبان بسیار سلیس و روان ایشون زحمت کشیده، چندین سال پیش، چند دهه پیش این کتاب رو نوشته و متاسفانه این کتاب مجهول هست در بین جوانان شیعه و گمنام هست. چرا؟ علتهایی داره. من یک علتش رو عرض میکنم، چون این علت علتی که تو جامعه ما متاسفانه زیاد هست و باید برطرف بشه. اون علت اینه که تو جامعه ما وقتی راجب یک فردی یا راجب یک کتابی یا راجب یک موضوعی سمپاتی زیاد میشه، اون کسی که میخواد بره دنبال این کتاب یا دنبال اون فرد یا دنبال اون موضوع، از بس سمپاتی روی ذهنش شده و ذهنش سمپاتی نسبت به اون موضوع شده، بدون اینکه بره اون موضوع رو هم ببینه چی هست، تحقیقی بکنه، بلافاصله از خیر اون موضوع و کتاب و شخص و اینا دیگه میگذره. مثلا میگن طرف مثلا آقا اخلاقش بده، این که سراغش نمیره ببینه اصلا واقعا اخلاقش بده یا نه، این کتاب مثلا کتاب خوبی نیست مثلا، یا ردش کردن این کتابو، این اصلا نمیره ببینه خب این کتاب قابل رد هست یا نه، واقعا رد شده یا نه، این کتاب مظلوم واقع شده. دشمنان هم چند تا کتاب رو داشته باشید، خیلی روش تلاش زیادی کردن که اینا رو از سکه بیاندازن. یکیش کتاب القدیر بوده که الان جزء کتاب زالده تو حجاز و عربستان به شما میره، تو امارات عربی متحده همینجور، تو بعضی از کشورهای اسلامی هم به همین صورت، عربی اسلامی به همین صورت، که میگن کتاب زالده است. چرا کتاب زالده است؟ چون مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه تمام موارد این کتابو از دانشمندان اهل سنت نوشته، از شیعه به اون صورت چیزی نیورده، اگه آورده باشه خیلی هم کمه. اولا اگرم بگیم آورده، اول از اهل سنت آورده بعد شیعه. یکیش هم همین کتاب شبهای پیشاور هست. بر علمای ما واجب هست که این کتابو بخونن، نه فقط بر مردم عادی. یک کتاب فنی عالمانه، هم به درد طلاب حوزه علمیه میخوره، هم به درد اساتید دانشگاه ها میخوره، هم به درد مردم عادی. یعنی به این سه زبون نوشته شده در واقع، که همگان بتونن از این کتاب استفاده کنن. این کتاب بسیار معتبر و جا افتاده است. در اگرم کسی حرف زد، شما اول بدین کتاب بخونید ببینید اعتبارش چقدره، این چقدر منطقی و معقول صحبت کرد. کتابش هم داستانی خیلی عالی، فقط مسئله فنی توش نیست، اصلا یه داستانی است از اول تا آخر این کتاب. راجع به همه موضوعات خلافت اینا بحث کرد. در صفحه 501 این کتاب که یک جلدیشو داریم عرض می‌کنیم، که کسی اشتباه سراخ مأخذ نرود، مرحوم سلطان الواعظین اونجا در صفحه 501 این کتاب نقل می‌کند از نزدیک به 30 نفر از دانشمندان اهل سنت، 30 نفر از دانشمندان اهل سنت نقل میکنن که آیه 67 سوره مبارکه مائده در روز قدیر خم و در شأن فردی به نام علی ابن ابی طالب علی علیه السلام نازل شده است. جالبه، یه تیکه هم خودش بعد آدرس ها رو آورده، یه تیکه هم در ذیل این چند نفری که اونجا ذکر کرده، یه تیکه هم از اون مواردی که اینا یه نفرشون تو این کتاب آورده اونجا بیان کرده. من اینو میخونم، اون یه تیکه رو، جالبه. ایشون نوشته حتی قاضی فضل ابن روزبهان که یک دانشمند سنی است، با همه عناد و لجاجت خودش و تعصبی که داره، نوشته است تو کتابش فقط ثبت هازا فصحاح، ادامه عربیش هم نمیخونیم چون فرصتمون کمه، بعد سراغ آیم بریم. معنیش اینه، یعنی پس به تحقیق ثابت شده این قضیه در صحاح معتبره ما. صحاح میدونید که فقط دوتا دونه نیست، صحیح مسلم یا صحیح بخاری، صحاح سته است مال اهل سنت، یعنی 6 تا صحیح دارن، 6 تا کتاب صحیح که هر چی حدیث تو این کتابا هست اونا میگن حدیثش دیگه وقتی تو این کتابا باشه حدیث صحیح. اینجا میگه تو صحاح لازم نیست فقط صحیح بخاری یا صحیح مسلم باشه، ثابت شده این قضیه در صحاح معتبره ما که چون این آیه یعنی آیه 67 سوره مائده نازل شد، خداوند متعال دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود من کنت مولاه فهازا علیون مولاه. خب این مطلبی است که ایشون میگه. بعد میگوید که فردی دیگری به نام قاضی آسی در کشف الغمه یه خبر غریبی، یعنی یه خبر عجیب و غریبی از رزین ابن عبدالله نقل میکنه که ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم در تفسیر این آیه، یعنی وقتی آیه 67 سوره رو میخوندیم اینجور تفسیرش میکردیم، چون اونا عرب بودن دیگه، ما به فارسی میگیم، اونا به عربی اینجوری آیه رو تفسیر میکردن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی امامت علی ابن ابی طالب و الم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی میگه اینقدر که عادی شده بود بین مردم، حالا بعد از رحلت پیغمبر تو اون چند ماه آخر یا چند روز آخر هرچی دیگه اینا بعدش چه کار کردن که دیگه این آیه به این صورت به گوش کسی نخوره یا جلوشو گرفتن، او دیگه بحث دیگه نیست. پس ببینید 30 نفر از اکابر و بزرگان اهل سنت فقط آوردند، بیش از 30 نفر هستن، 30 نفر آوردن که این آیه در شأن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و در روز قدیر نازل شده، از بزرگان اهل سنت ها، شیعه که همشون متفق القولن، اصلا بحثی درش نداره. این تا اینجای قضیه. یک سوال دیگه هم میکنیم میریم سراغ اصل آیه شریف. اون سوال دوم هم اینه، یکی کسی حالا آمد آقا عرار رسید برگشت گفتش که آقا بنده همچین آیه ای رو در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام نمیدونم و روز عید قدیری هم میگم نبوده در کار، اصلا روز قدیری نبوده، حالا ما میگیم عید چون عیدم اینو میدونم، روز قدیری هم در کار نبوده و این احادیث هم جعلی و دروغه. وقتی که این حرفو به شما زد شما بگید از باب همه احادیث ما میبوسیم میذاریم کنار، چون وقتی 300 نفر عالم بیان داستان عید قدیر رو از اهل سنت تعریف بکنن تو کتاب القدیر بنا به گفته علامه امینی در کتب خودشون، 30 نفر فقط این آیه رو در شأن اون حضرت بدونن، 110 نفر روایت قدیر رو از پیغمبر صحابه پیغمبر فقط نقل کرده باشن، 84 نفر هم تابعین باشن که این روایت رو از صحابه گرفتن اونا هم نقل کردن که مآخذش هم جلسه گذشته برای شما خوندیم، آقا چنین حدیثی راست نیست دروغه. پس باب تمام احادیث شما ببندید بگذارید کنار، چون حدیثی که 110 صحابه بیان روایت بکنن، 84 تابع، 300 دانشمند بیان اینو در کتب خودشون بنویسن، 30 نفر شأن روزشو شأن نزولش رو در واقع تایید بکنن از اهل سنت، همه اینا هم سنی باشن بیان این کار انجام بدن، این حدیث با این عظمتش که هیچ حدیثی مثل این به این مشهوریت و معروفیت نرسیده اینو بگن قبول نداریم دیگه، بقیه احادیث رو همه رو کلا ببوسید و بذارید کنار. شما راحت به طرف بگید هر چی حدیث بخونی من به شما میگم این حدیثا رو من قبول چی ندارم، تموش. به هر دلیلی که بخواد حدیث برای شما بخونه که فلان خلیفه اول باید خلیفه بشه، فلان خلیفه دوم باید خلیفه بشه، فلانی باید خلیفه سوم بشه، ام المؤمنین این جوریه، فلانی اون جوریه، معاویه اینطور بوده، او حرف درست داده، او فلان کرده، قال ابو هریره، قالت عایشه، قال نمیدونم فلان قال، شما بگو همه اینها غلطه و جعلیه و بیخوده. هر دلیلی که بخواد برای شما دست و پا کنه بر اثبات مدعای خودش، از همون دلیل بالاترش رو شما برای این حدیث قدیم چیکار میکنی؟ استفاده میکنی برای ادعای مدعای خوده. تموم شد. پس مگر کسی آدم انود، لجوج، متعصب و افراطی باشه، بیاد بگه آقا من همچین چیزی قبول ندارم. وگرنه کسی نمیتونه واقعا روز رو، آفتاب رو، نور رو، خورشید رو در روز روشن انکار بکنه، بگه وجود نداره. خب این یک مطلب. میریم سراغ آیه شریفه. خواهش میکنم آیه 67 سوره مبارکه مائده رو باز کنید، چون باید ما توضیح بدیم ما شیعه هستیم، برای اثبات عقیده خودمون باید و در دفاع از عقیده خودمون باید در واقع توضیحات فنی آیه شریفه رو هم بدهیم. همه آماده هستیم، دوستان دیگرمون هم، خانوم ها هم همینطور قرآن رو باز میکنن، عزیزانی که از طریق سی دی دارن میشنون، نوار دارن میشنون، اگه جایی هستن میتونن قرآن رو باز کنن، حتما قرآن رو باز کنن، چون این آیه نورانیت خاصی داره. انشالله ما بتونیم از این آیه فیض کامل رو ببریم. یک صلواتی بفرستید تا همه آماده بشیم برای استفاده از این آیه شریفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول، خوب دقت بفرمایید، ای پیامبر. خطاب در قرآن کریم برای پیامبر چند نوع هست، چند نوع. به نظرم این خطاب، این نوع خطاب در قرآن به نظرم دوبار بیشتر نیامده باشه، یا ایها الرسول، اگه اشتباه نکنم. حالا دوستان خوشنام میتونن مراجعه کنن، به بحث ما چندان دخالتی نداره. یا ایها الرسول، دقت داشته باشید که اینا را می توانید یادداشت داشته باشید، چیزای مهم و خوبی است. پیامبر دو تا شخصیت داره، دو تا شخصیت. یک شخصیت حقیقی داره، یک شخصیت حقوقی داره. این خیلی مهم. شخصیت حقیقی پیامبر چیه؟ شخصیت حقیقی پیامبر اون شخصیتی است که من و شما هم داریم، یک شخصیت فیزیکی به اضافه شخصیت روحانی پیامبر که من و شما هم از دو جزء تشکیل شدیم، یکی جزء فیزیکیمون، جسمانیمون، یکم جزء روحانیمون. این شخصیت حقیقی ماست. آقای ایکس، آقای ایکس رو تا میگن شما ذهن تصور ایکس رو میکنی، چجوری به اون صورت و هیئتی که هست، به اون شکلی که هستش، میشه آقای ایکس با اون صفات روحانی که داره. آقای ایکس چجوری؟ شما میگه آقای ایکس، عرض به خدمتتون که آدم بخیلیست یا آدم بخشنده ایست، دست و دلبازه یا نه دستش تنگه مثلا، نمیچکه از دستش مثلا، صفت روحانیش هم ذهنه ده. این میگه شخصیت حقیقی. دوم شخصیت حقوقی افراده، یعنی سمتیه که افراد دارن، پستیه که افراد دارن، این شخصیت حقوقیشون. آقای ایکس، خب آقای ایکس چیکاره هست؟ رئیس فلان اداره یا دبیر مجمع فلان یا وکیل دوره چندم مجلس یا آقای رئیس جمهوره. شما ولذا میبینید مثلا میخوان بگم رئیس جمهور رفت فلان شهرستان فلان سخنرانی کرد، میگه آقای رئیس جمهور در اونجا فرمودن، برای اینکه از نظر ادبی خسته کننده نباشه، بار دوم میگه آقای اسم رئیس جمهور میره، آقای فلان فرمودن، دفعه سوم سمت دیگر رئیس جمهور، رئیس فرهنگستان مثلا چیچی، اگه رئیس جمهور میگه رئیس فرهنگستان، چند تا سمت های رئیس جمهور همجوری میاره، یعنی این سمت ها رو رئیس جمهور داره. اینا شخصیت حقیقی رئیس جمهور چی؟ نیست. شخصیت چیه؟ حقوقیش. پیامبر دو تا شخصیت داره، یک شخصیت حقیقی، یک شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی اینه که پیغمبر جزء انبیاست، نبی هست. یا ایها النبی لما تحرم، سوره مبارکه تحریم، اول یا ایها النبی شروع کرد. یا ایها الرسول، ای کسی که رسالتی بر عهده داری از جانب ما، مسئول هستی که برسانی، یعنی رساننده هستی، ای رساننده. این شخصیت حقوقی پیغمبر. اینجا خطاب، خطاب به شخصیت حقوقی پیغمبر، یعنی به خود پیامبر، نه که خطاب نمیکنه، خطاب داره میکنه. کدوم یک از شخصیت‌های حقوقی پیغمبر رو در نظر گرفته؟ خطاب به پیامبر، من اگه اشتباه گفتم تصحیح میکنم، خطاب به پیامبر با کدوم یک از شخصیت‌های حقوقیش؟ با مقام رسالتش، یا ایها الرسول. خب کلمه بعد، بلغ. بلغ یعنی این که برسان. بلغ در ادبیات عرب تأکیدش از لغت ابلغ بیشتر هست، یا شما میگه ابلغ در لغت ادبی عرب، انقدر تأکید نده. بلغ یعنی 100% برسون، شدیداً پشتش وایساده که حتما باید این مطلب رسیده بشه. وقتی عرب میخواد به شما بگه که حتما اینی که میگم برو بگو و برسون به فلانی، از لغت ابلغ استفاده نمیکنه. از لغت چی استفاده میکنه؟ بلغ استفاده میکنه. بلغ یعنی برسون. ما انزل الیک من ربک. یه تیکه دیگه هم اینجا در یا ایها الرسول ما بگیم، بریم سراغ قسمت‌های بعدی. عرض کردم که پیغمبر دو تا شخصیت حقیقی و حقوقی داره. شخصیت حقوقی که اینجا پیغمبر بیان شده براش مقام رسالتش هست، با یا ایها الرسول مورد خطاب قرار گرفته. در قرآن کریم هم ما داریم که در جاهای مختلف می‌فرماید که و ما علی الرسول الا البلاغ. شخصیت حقوقی پیغمبر رو چنین تعریف می‌کنه که بر رسول، بر فرستاده ما، جز این که پیام ما را برساند کار دیگری نیست. یعنی این شخصیت حقوقی کارش اینه. در مورد رسول ها به نبی فعلا کاری نداره. دقت بکنید. اونجا مثال زدیم بلا قیاس بلا تشبیه. رئیس جمهور وقتی شد رئیس فرهنگستان علوم، در زمینه فرهنگستان علوم صحبت میکنه. باهاش میگه رفت اونجا اینجوری گفت رئیس فلان. رئیس اگه فلان مجمع شد میگه رفت اونجا. اینجا میفرماید که در قرآن میفرماید و ما علی الرسول الا البلا، یعنی بر پیغمبر فرستاده ما که پیغمبر ما هست نیست مگر رساندن. یه چیزی رو اینجا دقت بکنید. یه وقت بعضیا میان میگن آقا پیغمبر کارش جز رساندن پیام، هیچ چیز دیگه نیست. اشتباهه. در اینجا که مقام رسالت رو داره بیان میکنه، در شخصیت حقوقی رسالت داره میفرماید و ما علی الرسول الا البلاغ. دقت بکنید، به شخصیت نبی بودن پیغمبر کاری اینجا ندارد، به شخصیت‌های حقوقی دیگه پیغمبر کاری ندارد، اینجا به شخصیت رسالتش کار دارد. و ما علی الرسول الا البلاغ، بر رسول ما نیست مگر رساندن. خب یادتون باشه یه جاهایی هست فقط و فقط پیغمبر وظیفه داره برسونه، خودش در اون زمینه هیچ نقشی نداره. یعنی وقتی شما میخونی در قرآن کریم و ما علی الرسول الا البلاغ، بر رسول ما نیست مگر رساندن، بلافاصله این رو میفهمی که اینجا منظور خدای تعالی این هستش که خودش یک مطلبی رو میخواد توسط پیامبرش برسونه که این مطلب فقط خودش دخالت کرده درش، پیغمبرش در این مطلب، در اندازه گیریش، در محتواش، در شکل گیریش هیچ نقشی چی؟ نداشت. این یادتون باشه. پیغمبر فقط در یه همچین اموری که یه دسته امور مربوط به پیغمبر هست فقط مبلغ هست، رساندن هست، تبلیغ میکنه و میرسون. یادتونم باشه یه جاهایی هم هست که پیامبر دارای بیان و حکم هستش، یعنی خودش بیان و حکم میکنه، خودش حکم صادر میکنه، میگه برید این کار انجام بدید، وحیی هم بهش نرسیده، خودش حکم کنه، خودش یه بیانی داره، میفهمد بیان این مطلب اینه، خودش فرمانده تعیین میکنه، میفهمد آقا فلانی فرمانده فلان جنگ باشه. اینجا هم درسته که پیغمبر از جانب خدا داره این حرفا رو میزنه، همه رو خداوند متعال قبلا یه جا بهش وحی کرده که ما اینا رو که میخوام بگیم به تو منظور اینا هست، برو این کارا رو انجام بده. ولی اینجا دقت داشته باشید که دیگه این چیزی نیستش که پیغمبر درش هیچ نقشی نداشته باشه. چرا پیغمبر در این حکم، در این بیان نقش داره، خودش هم نقش داره. اینو اصطلاحا هم بهش میگن سنت نبوی، اون جایی که خود پیغمبر در اون حکم، در اون بیان چی داره؟ نقش داره، خودش نقش داره، خودش هم دستی توش داره، اونو بهش میگن سنت نبوی. اون جایی که فقط وظیفش تبلیغ رسوندن هست، هیچ نقشی تو اون رساندن نداره، فقط میگیره و میرسونه، اونجا بهش میگن چی؟ میگن رسول، مبلغ. ما علی الرسول الا البلاغ. یه خورده فنی ترش میکنیم، میگیم و زود رد میشیم. یه جاهایی احکامی هست، اوامری هست، من عند الله، فقط از جانب خداست، پیغمبر میگیره همینجوری از خدای تعالی میرسونه، خودش درش هیچ دخالتی نمیکنه. اینو میگن احکام و دستوراتی که من عند الله هست، یعنی از جانب خدا میگیره به مردم میرسونه. یه چیزایی هم داریم که من عند رسول هست، یعنی درسته که پیغمبر از جانب خدای تعالی این مطالب هست و مورد تاییدش هست، اما خودش هم درش نقش داره، خودش بیان میکنه، خودش حکمشو صادر میکنه. اینو بهش اصطلاحا میگن من عند الرسول. حالا دقت بکنید تو آیه شریفه، یا ایها الرسول بلغ. اینجا حکم و موضوع و دستوری است که خود پیغمبر هیچ نقشی توش چی نداره، دستوری است که فقط بهش داره صادر میشه. به عنوان رسول هم شخصیت حقوقی رسالت پیغمبر، رسالتی پیغمبر در نظر گرفته میشه، بهش دستور داده میشه، فقط باید این دستور رو برسونه، هیچ کار دیگه روش پیغمبر انجام نمیده، هیچ مانوری روش نمیده. یا ایها الرسول بلغ، چه چیزی رو برسونه، چه چیزی رو بلغ؟ ما انزل الیک من ربک، آیه رو نگاه بفرمایید، آنچرا که نازل شده است به سوی تو از جانب پروردگارت. یعنی چی؟ هر آدم عاقلی مثل بندم کم سواد باشه وقتی اینو میخونه اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که قبل از این که خداوند فرشته وحیشو بفرسته این حرفو به پیغمبر بخواد بزنه، دستور بخواد بده، معلوم میشه که قبلا یه صحبتی با پیغمبرش کرده، یک حکمی رو، یه موضوعی رو، یه دستوری رو پیش پیغمبر گذاشته که این پیشت باشه تا ما بهت بگیم که چه این مطلب رو و دستور رو به مردم چیکار کنی؟ برسونی. چرا؟ اگه گفتید از کجای مطلب رو میفهمی؟ از فعل، دقت بکنید تو آیه قرآن، انزله، یعنی قبلن به سوی تو نازل شده، نه الان ما میخواییم تازه بهت بگیم. ما انزله، اون چی که انزله مجهوله، یعنی اون چی که نازل شده است به سوی تو، و فعلش هم چیه؟ مفرد مذکر مغایر، انزل انزل انزل، اون چی که نازل شده است به سوی تو، از قبل بهت نازل شده، بهت گفته شده، الیک من ربک. خب یه خود فنی تر بخوایم بگیم اینه که بگیم آقا مشارون الیه ما انزل قبلا وحی شده، اونایی که میخوان فنی تر بنویسن، و پیغمبر اکرم تا زمان نزول این آیه اون مشارون الیه ما انزله، یعنی اون چی که قبلا خداوند بهش وحی کرده تا زمان نزول این آیه هنوز به مردم چی نرسونده بود، تا اینکه اومده یا ایها الرسول بلغ، حالا برسون. دقت بکنید این آیه هست، کسی روش اختلافی هم نداره، که یک صلواتی محبت بفرمایید، ادامه آیه، و الم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیغمبر، و اگر چنانچه، و الم یعنی و اگر چنانچه، لم تفعل این کار را نکنی، تفعل مفرد مذکر مخاطب، خطابش هم پیغمبره، تو این کار را اگر انجام ندی، یعنی این چیزی که بهت گفتیم ما انزلهی که باید تبلیغ بکنی الان تبلیغ نکنی، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. فما بلغت رسالته، انگار که اصلا رسالتت رو که بر دوشت بوده، که همون نبوتت بوده، اینا به مردم نشناسوندی و نرسوندی به مردم. یعنی این پیامی که ما داریم بهت میدیم انقدر مهمه که ارزش محتوای اون برابر با چی هست؟ با کل چی؟ رسالت پیغمبر. چیزی که صریح و مشخص و واضح که کسی درش نمیتونه خدشه‌ای بکنه. ارزش این پیام اونقدر مهمه که برابری میکنه با کل رسالت پیغمبر. خب این چی هست؟ بیان نکردن این در واقع موضوع و امر و دستور هم مساوی با هدم رسالته. هدم رسالت با های دو چشم یعنی چی؟ یعنی منهدم شدن رسالت و از بین رفتنش. یعنی اگر که نکنه این کار رو، رسالت پیغمبر از بین رفته. اگر این کار رو پیغمبر بیاد انجام بده، خود این امر موافقه با کل رسالت پیغمبره، اگر انجام نده با حدم رسالته، یعنی کل رسالت برده زیر سوال. من خودم شخصا معتقدم، تا اینجایی که گفتم اعتقاد شیعه است، این یه تیکه اعتقاد شخصی خود من هست. من میگم اگه پیغمبر این رو نمیرسوند و این کار مهم رو انجام نمیداد، زحمات همه انبیا هم به هدر رفته بود. یعنی اگر این کار رو نمیکرد، زحمات همه انبیا هم زیر سوال بود. این عقیده شخصی خود منه، در جای دیگه حالا من باید بنشینم و اثبات بکنم، مشکلی نداره. فعلا دارم چون عقیده شیعه رو دارم میگم و میام چلو، اجازه بدید که اون تیکایی که اگر عقیده شخصی خودم بیان میکنم که عقیده شخصی خود، این عقیده ما اینجا بود تموم شد. خب پس اینجا یک مطلب مهمیه، اون چیزی که باید پیغمبر برسونه تش و انقدر مهمه، حالا بعد میخوام ببینیم که چی هست. اگه بعدن برگشتیم به اینجا گفتیم آقا یه عده گفتن ما انزله فلان چیزه، مثلا بنا بوده پیغمبر بیاد آقا ماهی رو وقتی از آب میگیریم بندازینش بیرون جون بده، خب این با کل رسالت پیغمبر برابری میکنه. مثال داریم عرض میکنیم. یا مثلا پیغمبر راجع به مثلا یهود و نصارا مطالبی میخواسته بگه، میخواسته اینها رو بگه، مثال عرض میکنه، این واقعا با کل رسالت پیغمبر برابری میکنه؟ اگه نمیگفت رسالت پیغمبر همه عبین رفته بود. راجب منافقین میخواد مثلا صحبت بکنه، خب راجب منافقین پیغمبر از اول زندگیش با اینا درگیر بوده تا آخر زندگی، بعد رحلت داریم که هنوزم که هنوز تا زمان ظهور امام زمان هم ما منافق داریم، اون موقع منافق داریم، اینا که عبه نمیرفتن، اینا که همیشه بودن و هستن و خواهم بود، اصلا باید باشن تا مؤمنین شناخته بشن، مبتلا بشن، امتحان بدن، شناخته بشن. حالا اینو بعد بحثش میکنیم و بحث خواهیم کرد که چی هست. میخوام بگیم وقتی برگشتیم به اینجا حواستون جمع باشه که اون چیزی که ما انزله هست، تأکیدم شده برای تبلیغش، خوب گوش کنید، خسته و اینها اینجا معنی نداره، آیه بسیار جذاب و جالب. اون چه که ما انزله هست در تبلیغش هم گفتیم بلغ اومده، یعنی باید حتما رسونده بشه. اِلَّم تَفْعَل و اِلَّم تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ براش اومده، یعنی اگر نگی رسالتت همه کلن زیر سواله. 23 سال رسالتتو که این همه مردم رو جذب کردی، همه حکم خدا بود، اصلا انگار نه انگار، بگی موافق همه این رسالت و استمرار این رسالته، خب این چیه؟ اینو میخواییم درش بگیر. تا اینجا داشته باشید، اگه برگشتیم حواستون جمع باشه. ادامه آیه رو، والله یعصمک من الناس، ای پیغمبر اگر ترسی داری از این که اینو بخوای بگی اینا به هم بریزن، جامعه دچار تشتت بشه، دچار آشوب بشه، دچار فتنه‌ای بشه و احساس میکنی رسالتت اینجا مخدوش بشه، مردم برن مثلا از دست از تو بکشن، دیگه مرید تو نباشن، برن دنبال یه سری چیزای حجبی فلان اینا، خداوند متعال یعصمو کرد. یعنی چی؟ یعنی تو را از اون خطرات احتمالی که تصور ذهنیت هست تو را حفظ میکنن، از شر اون مردمی که بخوام با تو این کار را انجام بدن، خدا از شر اون مردم تو را نگه میداره. تو یعنی چی یعصمو کرد؟ چون کاف زمین مخاطبه، اینجا تو شخصیت حقیقی پیغمبر نیست، شخصیت چیش هست؟ حقوقیشه. وگر پیغمبر را کشته شدن که عبایی نداشت، سال آخر عمرش، تو این همه سال پیغمبر تو جنگ احد رفت شمشیر رو کشید، اینقدر جنگید، امیرالمومنین علیه السلام میفهمن تو جنگ احد ما به پیغمبر پناه میبردیم، یعنی اینقدر حضرت شجاع بود و ایستاده بود، دندان مبارک شکسته شد، بعضی میگن سر شکسته شد، عرض به خدمتتون که اون صدمات و حسرت دید، یا اینکه مثلا در جای دیگه حمله کردن، نمیدونم حضرت میخواستن تو رخت بسترش بکشن، حضرت بهش وحی رسید که بیا برو بیرون، دائما در معرض مرگ بوده، تو شب ابی طالب هر لحظش برای حضرت مرگ بوده، با اون وضعیت که یک دقیقه شما نمیتونیم تصور بکنیم، چه برسه اینکه بخوایم ماها با این وضعیتی که داریم بخوایم تحمل بکنیم. پس پیغمبر برای جان خودش که نمیترسیده، که این نکته مهمه که باید یادداشت بشه، که خداوند فرموده والله یعصمک، این یعصمک کافش به چی برمیگرده؟ به پیغمبر برمیگرده، اما به چه چیز؟ به شخصیت حقوقی پیغمبر، یعنی ما تو رو، یعنی اون رسالت تو رو اون زحمات تو رو نگه میداریم، حفظ میکنیم، نمیذاریم از بین بره، نگه میداریم اینو برای تو. خب اینم مال والله و یعصم و کمن الناس. پس خداوند متعال پیشا پیش قبل از این که پیغمبر این پیامی که میخواد برسونه رو برسونه، نوید حفظ اون حضرت رو، یعنی شخصیت حقوقیش رو، از این نوع خطرات میده و دغدغه خاطر پیغمبر رو که به محض اعلام این دستور میترسیده که پیش بیاد و مردم به هم بریزن و اینها، پروردگار متعال جلوتر به اون حضرت فرموده که خداوند تو رو حفظ میکنه، نترس، برو این رو بگو. نکته بعدی، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، میفهمد قطعا خدای تعالی قوم کافرین را هدایت نمی کند. کافر یادتون باشه که چند تا معنی داره. یکیش کافر به معنای، عرض به خدمتتون این که ناسپاسگر آمده، به معنای پوشاننده حق آمده در لغت. و کافر به چند دسته هم تقسیم میشه، اینم دقت داشته باشید. برای اینکه ما بخوایم زیاد وارد جزئیات بشیم فرصتش رو نداریم، همینجوری کلی داریم عرض میکنیم، خودتون خوب دقت بکنید. کافرینی که اینجا داره بیان میکند به معنی ناسپاسگر هستند. یعنی ای رسول ما، اگه کسانی اومدن ناسپاسگری کردن، نعمتی که ما داریم الان به دست تو برشون جاری و ساری میکنیم، این نعمت رو پس زدند، نخواستن این نعمت را بپذیرند، چون دستورات خداوند همش برای مردم چیه؟ بله، نعمت هست. اگه نخواستن این نعمت رو پس زدند، قبول نکردن، اینا کافرن، کافر ناسپاسگر. در قرآن هم کافر به معنی ناسپاسگر زیاد به کار رفت. اینا ناسپاسگرن. چون ناسپاسگری هم هستن که بنا ندارند هدایت بشن، دلشون نمیخواد، دلشون میخواد پاشونو بکنه توی کفش بگن همینه که هست. وقتی اینجوری هم شد، خداوند جاهای مختلف تو قرآن مجید فرموده که فلان گروه فلان گروه فلان گروه اینا خدا هدایت نمیکنه. بعضی هم که خدا بچه خودش هدایتشون نمیکنه، اینا بیچاره چه گناهی کردن به جهنم؟ نه، گناهشونی که خودشون نمیخواد هدایت بشن، یعنی پاشونو کردن توی کفش، میگه ما همینه که هست. مرغ یه پا داره، بابا بیاین تحقیق کنیم ببینیم این یه نعمتیه، خدا دستوری داده، بریم ببینیم آخه چی هست. میگن نه، این دستور رو پس میزنن، زیر بار این دستور نمیرن. میفهمد اینا کافرن. یعنی چی؟ یعنی ناسپاسگرن. و چون نمیخوان هدایت بشن، هم خداوند اجباری برای هدایت کردن اینها چی نداره، همچنین چی زور نمیذاره. خداوند به زور یکی رو هدایت کنه، آقا یکی دلش نمیخواد هدایت بشه، میگه آقا چرا شما نماز نمیخونید؟ که دونم نمیخواد نماز بخونم. من از شما سوال میکنم، اگه خدا میاد به زور بگه تو نماز بخون، میخواد بخون بخونه، بخونی این مسیر بهشته، نخونیم جهنم، آزادت گوش، میخواد بخون بخونه. به زور که خدا کسی هدایت نمیکنه. اگر خودش خواست دستشو بلند کرد گفت خدا یا من هدایت کن، خدا هدایتش میکنه. گفت نه من نمیخوام نماز بخونم، اصلا نمی قبولم ندارم، نه خدا نه پیغمبر قبول ندارم، نمیخوام شما کاری بودن، هدایتت نمیکنم، همون که هستی باش. این جواب رو دادم که خیلی جای دیگه تو قرآن هم به درد شما میخوره. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند گروه کافرین به معنای اینجا ناسپاسگران را هدایت نمیکنه، برای اینکه خودشون نمیخوان چی بشن؟ هدایت بشن. معلوم میشه که از این آیه شریفه که در اون جمعیت کسانی بودند که چی بودند؟ نمیخواستن هدایت بشن و از این دستور الهی سر باز می‌زدن. اینو خداوند می‌دانست، به پیغمبرش هم داره اطلاع میده این مطلب رو، که یه عده‌ای هستن که تو وقتی این پیامو برسونی اینا بر نمیتابن، این پیامو زیر بار این پرچم چی نمی‌روَن، گوش نخواهند کرد، قبول نخواهند کرد، اینا کافر به معنی ناسپاس کردن و ما اینا رو هدایت نمی‌کنیم. پس معلوم میشه هر کس این دستوری که تو ما انزله هست مساویه با رسالت پیغمبر رو نپذیرد، حد اقلش اینه که چه آدمی هستش؟ این ناسپاسگر، کافر به معنی ناسپاسگر هستش، نپذیرد. حالا دیگه چه چیزی داره، چه عقوبتی براش هست، او بحث جدایی هستش. این تا اینجای آیه همه رو توضیح دادیم. حالا اشکالاتی که به این آیه شریفه وارد کردن، اشکال اول دقت بفرمایید، آمدن گفتن که آقا این کلمه که شما میگید که در روز عید قدیر پیغمبر آمده فرموده که من کنتم مولا فهازا علی مولا، و ما قبول داریم پیغمبر همچی چیزی فرموده، لکن کلمه مولا اینجا به معنای دوست هست. پیغمبر اومده سر چهارراه جحفه نزدیک برکه قدیر 120 هزار تا آدم رو جمع کرده تو اون گرمای سوزان، اینا وشتن نصف پاچه انداختن رو کلهشون، نصف پاچه انداختن رو زیر پاشون که شنای گرم زمین اذیتشون نکنه، بیرون خیمه هاشون جمع شدن صدای جارچی پیغمبر و خود پیغمبر رو بشنون که پیغمبر چی داره بیان میکنه. این آیه رو پیغمبر فرموده، جبرئیل نازلش این آیه رو خونده، آقا بلغ ما انزل الیک من ربک، اینا گفتن آقا ما انزل چیه اینجا چی میخوای بگی؟ پیغمبر فرموده که بله من کنت مولا فهذا علی مولا، این ما انزل الیک هست. اهل سنت عده زیادی از دانشمندان اومدن بیان کردن که آقا پیغمبر اینو فرموده، درسته آیه در شأن علی ابن ابی طالب روز قدیر هم نازل شده، تعدادشون هم آمارشون هم دادیم خدمت شما، درست، و پیغمبر هم فرموده که من کنتم مولا فهازا علی مولا، دست علی رو بالا برده فرموده که من کنتم مولا فهازا علی مولا، هر کس که من مولای او هستم این علی، علی ابن ابی طالب مولای او هستش، این هم فرموده. اما این هم همون ما انزل الیک بوده، همون چیزی بوده که مساویه با رسالت بوده، اینا درسته همش درست، ولی این ولی که اینجا هست، مولایی که اینجا به کار برده، مولای پیغمبر به معنی دوست هست، چون مولا 10 تا معنی داره، یه معنیش دوست هست، یه معنیش سیده، یه معنیش سروره، یه معنیش هم اولا به تصرفه، یعنی ولی امره، سرپرست هست، خلیفه هست، جانشینه، معنیش یه معنیش اینه، معنیش هم دوست هست. میگه آقا اینجا به معنی دوست هستش، حضرت دست علی رو بلند کرده گفته هر کس من دوست او هستم این علی دوست او هست. این مردم هم وایسان تماشا کردن گفتن عجب پیغمبر جالبی داریم، ما رو توی آفتاب سوزان گشنه تشنه نگردشته اینجا، نماز ظهر خوندیم 2 ساعت خطبه خونده، دیگه بهتر از این پیغمبر نمیشه. بعد این 2 ساعت خطبه هم دست علی ابن ابی طالب رو بلند کرده گفته آقا جبرئیل آیه نازل کرده که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی قبلا هم خدا این دستور رو به پیغمبر داده که ما انزل الیک بوده، بعدم فرموده اون که کاری باهاتون داشتیم اینجاست، اگه اینو نرسونی همه رسالت زیر سواله، اون چیه؟ اون اینه که این علی دوست همه شماست، بفهمید یه رفیق جدید پیدا کردید، مبارکتون باشه انشالله. اینو یه عده از دانشمندان اهل سنت اینو آوردن تو کتابای خودشون، بلکه بگیم همشون، چون از زیر بار این آیه فرار بکنن، آوردن اینو مطرح کردن که آقا ولی به معنی دوست هست. آخه قربون شکل تو برن، تو خودت پیغمبر بودی میخواستی یه همچین دوستی رو به مردم برسونی، میگه علی دوست شماست، میمدی زیر تیغ آفتاب از نظر عقلی، بعدم با اون گرما با اون وضعیت فلان فلان میمد اینو مطرح میکردی برای مردم. خب این همه جا بود تو مکه کنار خونه خدا، قبلش تو مدینه زیر سایه بون، همه اونجا تو مسجد بارها بارون گفت مردم همتون رفیق همه، این علی هم رفیق شماست. حالا امیرمومنین خودش هم که میتونست بره با مردم رفاقت برقرار بکنه، یعنی اینقدر نیاز که پیغمبر دستشو بلند کنه میگه آقا من یه رفیق جدید میخوام محمدتون معرفی کنم. پیغمبر امیرمومنین علیه السلام قهر بود با این مردم که پیغمبر آشتیش بده؟ به عقلن یه حرف سخیف، یه حرف ضعیف. حال شما چی میگی؟ میگی چرا اینا رو گفتن تو کتاباشون؟ من یه تیکه ای رو اینجا از تاریخ براتون میگم، اگرچه وقتمون زیقی سری میگم رد میشه. یکی از دانشمندان هست در تاریخ به نام کسائیس، از دانشمندان ادبی و نحوی بزرگ اهل سنت، کتب مختلفی هم داره. این بیچاره اتفاقا این مطلب رو هم معذرت میخوام، نسائی، من میگم کسائی، به نام نسائی میگه که اسمش هم اینه، امام ابو عبدالرحمن احمد ابن علی نسائی، صفحه 699 499 شبهای پیشاور، مرحوم سلطان الوائزین اونجا نوشته، از ائمه سهاه سته هم هست، خیلی جالبه، قرن سوم هجری هم بوده، یه واقعی رو باش نقل کرده. میگه سال 303 قمری وارد دمشق سوریه خودمون. خوب گوش بدید. اونجاشو دید اهالی این شهر در اثر تبلیغات سوء اموی در خطبه نماز بعد از هر نماز و در خطبه نماز هنوز دارن علی ابن ابی طالب علیه السلامو دارن فحش میدن، هم لعن میکنن هم فحش میدن، سب و لعن مینماین. میگه خیلی ناراحت شد، سنی هم خیلی ناراحت شد، خلیفه چهارم که میدونست از تعجب. میگه تصمیم گرفت یه سری احادیث که میدونست سنداش هم دراره از پیامبر اکرم در فضائل امیرالمومنین این احادیث رو به زیر قلم دراره، یعنی بنگاره بنویسه. میگه این کار انجام داد، کتابی نوشت به نام خصائص العلوی در اثبات مقامات عالیه و فضائل متعالیه اون حضرت. این کتاب رو نوشت، میگه رفت روی منبر شروع کرد این کتابی که خودش نوشته بود و احادیثی که توش بود برای مردم خوندن. چرا این کار کرد؟ بله، که مردم دیگه به خلیفه چهارم خودشون و به گفته ما، اعتقاد ما، به امام اول شیعیان، به علی ابن ابی طالب علیه السلام فوش ندن، حضرت رو لعنم نکنن. میگه یکی از روزهایی که بالا منبر مشغول نقل فضایل اون حضرت بود، این ملت جاهل، این ملت متعصب نفع، میگه هجوم آوردن، گفتن اینا که تو میگی همه چرته، به ما ده ها سال گفتن علی ابن ابی طالب اینجوری بوده، باید فوشش داد تا ما بریم تو بهش، باید لعنتش کرد تا بریم با پیغمبر محشور بشیم. اینا چیه تو میگی؟ گاقا حدیث ایناست، من دارم عالمه. گفت ابو الامن بر کشیدنش پایین. یک وضعی براش ایجاد کردن که فقط من توی یه جمله براتون میگم که خودتون برید دنبالش. کاری که با بردگان میکردن که اینها دیگه از مردانگی ساقط بشن، با این بدبخت ننه مرده انجام دادن. سه روز اومد تو خونه خوابید، بعد سه روزم مرد، تموم شد رفت. بقیهشو خودتون به کتاب مراجعه کنین که چجوری از مسجد اینو کشوندنش بیرون، اصلا با یه وضعی. بعد شما میگید چرا علمای سنی اومدن تو کتابشون نشون، آقا اینجا ولی به معنی دوسته، به معنی سرپرست نیست. میترسن آقا یک خفقانی بوده که اینو وشته طرف نوشته. یه داشون بله تعصب داشتن. جوانان اهل سنت صدای ما رو هرج و میشنون برن روی این قضیه فکر کنن. آخه میشه اینجا ولی به معنی دوست باشه؟ عقلا این درسته؟ اما مسئله نقلیش که چرا ما میگیم به معنی دوست نیست، اول عقلی گفتیم، حالا نقلی. نقلی یعنی چی؟ یعنی اینکه از نظر شرعی و قرآنی و روایی بحث بکنیم. اتفاقا در اون روز قدیر خیلی جالب هست، در روز قدیر پیغمبر برای اینکه میدونست اینا بعدن میان از کلمه ولی سوء استفاده میکنن، اول از همه اینایی که بودن یه اقراری گرفت. اگر گفتی چه اقراری؟ این خیلی این اقرار مهمه، این نقطه کلیدی ماست، خیلی جالب. حضرت فهمود اول اینو فهمید، چون میدونید در سوره مبارکه احزاب داریم که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اولا بالمؤمنین اونجا یعنی چی؟ یعنی دوستره با هم. نه دیگه، اونجا که سنیش یه نقل کردن، یعنی پیغمبر از خود مردم به خودشون سزاوارتر، یعنی ولایت همه مردم رو کره زمین دست پیغمبر، جان مردم دست پیغمبر، هر کاری بخواد با جان مردم انجام بده میتونه، این ولایت بهش میگن ولایت مطلقه، یعنی همه چیه این مردم دست پیغمبر. آقا زنتو طلاق بده، بعد شوهرتو طلاق بده، بعد بچه‌تو رها کن، خودتو بالا پشتون بنداز پایین، مثال عرض کنم، همه اینو دست پیغمبر، این ولایت مطلقه رو داره. ولذا روز عید قدیر هم همه اهل سنت، ببین تفلی ها اومدن اینم بحث کردن، اینم مطرح کردن تو کتابشون، گفتن که پیغمبر قبل از این که بگه من کنتم مولا، همون آیه قرآن رو اینجا از مردم اقرار گرفت، گفت تو سوره احزاب آیه قبلا نازل شده، یادتونه خدا منو چی خطاب کرده که النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ اینجور فهمود الستو اولا بکم من انفسکم، یعنی بر اساس اون آیه سوره احزاب یادتون هست، آیا من نسبت به شما از خود شما سزاوارتر و صاحب اختیارتر نیستم؟ میگه همه مردم گفتن چرا یا رسول الله، شما از خود ما به خود ما چی هستی؟ سزاوارتر. میگه تا اینو گفت بعد فهمود پس هر کس که من همین سزاواری رو نسبت به او دارم، این مرد هم همون سزاواری رو نسبت به او چی؟ دارد. اینجا دیگه اگه معنی دوست بود که پیغمبر نفهمود الستو، اولا بکم من انفسکم، از این کلمه چی میفهمی شما؟ از این جمله چی میفهمی؟ میفهمی که اینجا ولی به معنی چیه؟ به معنی ولایت و سرپرستی. هر کس من سرپرستش هستم، من کنت مولا فهازا علیون مولا، این علی مولا و سرپرست او هست. اولش اقرار از مردم کرد که من سرپرست شما هستم یا نه، مردم گفتن بله شما هستی، فهمود من کنت مولا، هر کی من سرپرستشم، این فردم که دستش بلند کردم سرپرست شماست. این کاملا معنای دوستی ولی رو تو این آیه چیکار میکنه؟ رد میکنه و باطل میکنه. دو دلیل پس برای رد معنای ولی به معنای دوستی آوردیم، یکی دلیل عقلی، یکی دلیل چی؟ شرعی و نقلی. این یک. دومین اشکالی که اینجا مطرح میکنن، میگن آقا این آیه به آیات ما قبل و ما بعدش که نگاه بکنیم، این آیه در ارتباط با یهود و نصارا و اینا بوده. ما در جواب میگیم آقا شما قرآن رو بخونید، ما هم خوندیم، آیات ما قبل و ما بعد این رو برید رجوع بکنید ببینید واقعا این آیه به آیه ما قبل و ما بعدش ارتباطی اصلا داره، ارتباطش رو شما ذکر بکنید. شما میگی آقا راجع به یهود و نصارا و اینها پیغمبر عرض خدمتتون که بنا بوده چیزی رو برسونه فلان اینا، پیغمبر قبل از این آیه قبل از نزول این آیه شریفه انقدر تهدید کرده منافقین رو، یهودی ها رو، نصارا رو، اهل کتاب رو، انقدر تو قرآن اینا تهدیدشون کرده که اگر از این راه خطا برنگردید این چنین میشه اون چنین میشه، قبلا همه افراد به یهود و نصارا زد، اصلا اینجا لازم نبوده که اینا رو بخواد بگه و ارتباطی با آیه ما قبل ما بعد هم به هیچ وجه نداره. هر کی میگه داره ارتباطش بیاد روشن میکنه، ارتباطش چیه ما بفهمیم متوجه بشیم. همین گفتن این که ارتباط داره که دلیل نیست، میشه یه ادعا دلیل. در خود قرآن کریم هم یادتون باشه چندین جا ولی به معنای سرپرست آمده. آیات جالبی داریم، معجم النفحرس رو باز بکنید دنبالش رو بگیرید، چقدر زیباست، خیلی جالبه که مالا اینم اتفاقا اینجا نوشته بودم گفتم برای دوستان بخونم. از جمله آیه شریفه به نظرم سوره مارکه اسراء باشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من قتل مظلوما. آخه بعضیا میگن اصلا ولی تو قرآن به معنی سرپرست نیامده، دیگه پا رو گاز کشتن تخت گاز رفتن. کسی که کشته می شود مظلوم، من قتل مظلوما، فقط جعلنا، ما که خدا هستیم براش قرار دادیم، لولیهی سلطانا. ادامه‌م داره آیا؟ حالا ما تیکش که میخوایم استفاده کنیم داریم میخونیم. ما برای او یک ولی رو به منظور چی قرار دادیم؟ به منظور کسی که بتونه سرپرستیشو بر عهده بگیره. یعنی مثلا اگه کسی بچه یتیمی باباش مرد یتیم شد از دنیا رفت، بچه باباش مرد یتیم شد از دنیا رفت، ما براش یه ولی قرار دادیم. کشته شده کسی، ولی دم براش قرار دادیم، یه سرپرستی که بتوانه سرپرستی این بچه رو به عهده بگیره، بتوانه عرض به خدمتتون که خون او رو طلب بکنه، قصاص خون بکنه یا دیه خونش رو بگیره، یه ولی قرار. این ولی اینجا به معنی دوست چی نیست، همه به معنی چیه؟ به معنی سرپرست است. پس ولی به معنی سرپرست تو قرآن کریم به کار رفته در چندین جا، من یه جاشو خوندم اونجا هم که عرض کردیم ارتباطی به آیات ما قبل و ما بعد نداره. اشکال دیگه‌ای که مطرح میکنن اینجا، میگن که آقا این شأن نزول در دو کتاب صحیحین، یعنی صحیح مسلم و صحیح بخاری نیامده این حدیث، نیامده. خیلی احادیث هست که تو کتاب صحیحین نیامده اصلا، ولی تو کتاب صحیح صحاح دیگر که ما میگیم اهل سنت 6 تا صحیح دارن که میگن بهش صحاح سته، در اون کتب اینها همه اومده و ذکر شده، هیچ مشکلی نداره. اگر حدیثی تو دو تا کتاب اهل سنت نیاد تو بقیه کتاباش بیاد، آیا اون حدیث اعتبار نداره؟ بله چرا، لازمی حتما تو همه کتاب اهل سنت حدیث قدیمی تو بعضیش اومده تو بعضیش نیومده، تو 4 تا کتاب صحیح آمده تو دو تاش نیومده، مشکل نداره. باز اشکال دیگه‌ای که در این آیه شریفه ممکنه که مطرح بشود، بگن که آقا در یک زمان اگر ما بپذیریم که امیرالمومنین هم سرپرست بوده و ولی بوده است، پیغمبرم که ولی و سرپرست بوده، دو تا ولی توی زمان میشه؟ نه شما بگید آخه، دو تا حاکم توی زمان میشه؟ دو تا سلطان توی زمان میشه؟ این یک سوال بسیار کودکانه و ساده ایست. شما در قرآن کریم میخونید که حضرت موسی علیه السلام در اینی که پیغمبر بود، برادرش حضرت هارون هم پیغمبر بود، هر دو ولی بودن، هر دو هم عرض به خدمتون که سرپرست بودن، پیغمبر خدا بودن. ولذا خدا بهشون خطاب میکنه اذهبا، اذهبا تسمیت، هر دوتاتون پشید الى فرعون، برید به سمت فرعون، انه تقا، فقولا دوتاتون سخن بگید، لهو قولا لینا، دوتاتون هم باش حرف بزنید، به نرمی باش حرف بزنید که شاید به سوی ما برگرد. هر دوتان پیغمبران در یه زمان هست، در یک زمان در روی کره زمین 70 تا پیغمبر فقط کشته شده تو همین قصبات و دهاها و روسا از بنی اسرائیل ریختن اسرائیلیا صهیونیستا، 70 تا پیغمبر فقط در یه روز کشتن. ببین چقدر پیغمبر در یه روز بوده. در بین عقیده شیعه هم که امام حسن و امام حسین در آن واحد هر دوتاشون چی بودن؟ امامان پیغمبر فرمود، یکیشون مأمور به جهاد بود پیغمبر فرمود، یکیشون مأمور به این بود که دست به شمشیر نبره و جهاد نکنه، خون مسلمین حفظ بشه و مسائل دیگه‌ای که در پی این قضیه بود. هر دو هم امامان بودن. پیغمبر فرمود یکیشون ممکنه اگر نشست شما بشینید، اگر کسیشون برخاست شما برخاست. امامان، هر دو امام هست. پس بودن دو ولی با هم در یک زمان از نظر قرآن رد نشده، اثبات هم شده، مسئله نداره. پیغمبرای دیگه هم بودن، حضرت سلیمان، حضرت داوود، اینا با هم پیغمبر بودن، در یک زمان هم بودن. خب این اولین آیه در شأن امیرالمومنین علی علیه السلام، آیه 67 سوره مائده که هممون انشالله حفظ خواهیم کرد، آیه افتخارآمیزیست که انشالله برادران اهل تسنن هم رو این آیه خوب تفکر بکنن که یه وقت در پیشگاه الهی مسئول نباشن و ما هم مسئول نباشیم، تا انشالله جلسات آینده و آیات بعدی که در شأن اون بزرگوار و اثبات جانشینی اون حضرت هستش. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.